ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سپیده،
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. انجمن خانواده‌های دادخواه آبان برای پیگیری دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 اعلام موجودیت کرد. در بیانیه‌ای که در صفحه اینستاگرام این انجمن منتشر شده، تشکیل پرونده‌های جنایات آبان، ارسال آنها به دادگاه‌های بین‌المللی با کمک وکلای با تجربه و تلاش برای ثبت کشتار آبان به عنوان جنایت علیه بشریت در اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اهداف انجمن اعلام شده است. همچنین مواردی چون مستندسازی، آرشیو اطلاعات و ارائه گزارش‌های مرتبط با آبان خونین، پوشش اخبار پیرامون فشار و سرکوبی که خانواده‌های دادخواه از سوی نهادها و نیروهای امنیتی متحمل می‌شوند، از دیگر اهداف انجمن خانواده‌های دادخواه آبان ذکر شده است. بر اساس گزارش رویترز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های آبان 98 حدود 1500 معترض را در شهرهای مختلف کشتند. گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی میگوید در جریان هک سایت ریاست جمهوری ایران، نامه محرمانه‌ای به دست آورده که بر لزوم همکاری تنگاتنگ اقتصادی و فنی ایران با چین تاکید می‌کند. در این نامه که از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به وزارت خارجه ایران نوشته شده، هشدار داده شده که بدون تقویت اقتصاد کشور، ایران توان نقش‌آفرینی منطقه‌ای نخواهد داشت. در این نامه همچنین بر لزوم جلب همکاری اقتصادی و فنی چین به منظور تبدیل ایران به کریدور ترانزیتی و کارخانه غرب آسیا تاکید شده است. نامه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به لزوم همکاری ایران با چین برای مقابله با راهبرد آمریکا اشاره کرده و می‌افزاید ایران باید به وضعیتی گذار کند که بخش مهمی از درآمدهای نفتی و پتروشیمی‌اش به حساب چند مؤسسه مالی وابسته به بانک‌های چینی واریز شود و حداقل نیمی از واردات اقلام اساسی کشور با یوان چین انجام شود. گروه هکری قیام تا سرنگونی به عنوان یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده است. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز شنبه با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی خود در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. علی باقری در صفحه توییتر خود نوشت هدف از این دیدارها رایزنی‌های دیپلماتیک در مورد طیفی از موضوعات و نگرانی‌های متقابل بوده است. رایزنی علی باقری کنی با طرف‌های اروپایی پس از آن انجام می‌گیرد که رهبر جمهوری اسلامی 21 خرداد گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشود اشکالی ندارد. مذاکرات احیای برجام از تابستان 1401 تا کنون متوقف مانده و مقامات ایران و آمریکا در مورد ادامه این مذاکرات سخنان متناقضی ابراز می‌کنند. و ارتش اردن اعلام کرد یک پهپاد حامل مواد مخدر از مبدأ سوریه را که به سوی مرز شمال اردن در حرکت بود سرنگون کرده است و هشدار داد که اردن اجازه نخواهد داد این منطقه مرزی به مرکز قاچاق مواد مخدر مرتبط با ایران تبدیل شود. اردن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را که واحدهایی از ارتش سوریه نیز از آنها حمایت می‌کنند به قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای اردن متهم می‌کند. دولت دمشق این اظهارات را تکذیب می‌کند. منابع اطلاعاتی محلی و غربی گفتند که اردن در ماه گذشته حملات هوایی کم سابقه ای در جنوب سوریه علیه یک کارخانه مواد مخدر مرتبط با ایران انجام داد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. اعتصاب عمومی در سقز در اعتراض به بازداشت شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر. آغاز سفر 5 روزه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به آمریکای لاتین. و گفتگویی خواهید شنید درباره وظایف پلیس در ایران و حقوق شهروندی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. برخی گزارش‌ها از اعتصاب عمومی در سقز در روز سه‌شنبه است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از تعطیلی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در زادگاه مهسا امینی منتشر کرده‌اند. این اعتصابات در حالی است که شماری از خانواده‌های معترضان کشته شده هم رو که روز جمعه برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان آیچی این شهر حضور داشتند، هنگام بازگشت به خانه به طور دست جمعی بازداشت شدند. درباره جزئیات بیشتر این اعتصاب عمومی با ژیلا مستأجر، عضو سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کردم.
امروز شنبه 23 خرداد ماه در پی انتشار فراخوان‌هایی که طی روزهای گذشته در شهر سقز منتشر شده بود از سوی فعالان مدنی، این شهر به طور کامل و 100% البته بیشتر بازاریان در اعتصاب بودند به اعتراض به اینکه قرار از سوی شهرداری سقز و شورای شهر این شهر آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی در اون قرار داره تغییر معماری داده بشه و متاسفانه طی یک گفته شهروندان سقز از یک ماه پیش ورود و خروج به این آرامستان و رسیدن شهروندان به مزار ژینا مهسا امینی بسیار سخت شده در اعتراض به این موضوع و همچنین در اعتراض بازداشت خانواده های جانباختگان که طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم دانیال پابندی در شهر سقز از شهرهای اطراف از جمله سنندج، دهگلان، دیواندره، بوکان، مهاباد اومده بودند در راه بازگشت توسط اطلاعات بازداشت میشن و مورد بی احترامی قرار میگیرن که متاسفانه تا الان مردان این خانواده های دادخواه در بازداشت هستن و اطلاعی از سرنوشت اونها نیست. در اعتراض به این مسائل امروز شهر سقز به طور کامل در اعتصاب بود. در فراخوان ها هم البته شهروندان درخواست کرده بودند علاوه بر اعتصاب در جلوی ساختمان شهرداری سقز هم تجمع بکنن و خواهان این موضوع بشن که شهرداری رو منع بکنن از تغییرات هدفمندی که قرار در آرامستان آیچی اتفاق بیفته که متاسفانه شهر کاملا میلیتاریزه شده بود. خیابان های دیگه اطراف شهرداری سقز کاملا پر شده بود از نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر و مسدود شده بود، اجازه نمیدادند شهروندان به این منطقه برسند و در خود ساختمان شهرداری هم پر شده بود از نیروهای یگان ویژه و ماشین‌های آب‌پاش که طبق تصاویری که برای ما ارسال شده بود مانع شده بودند نیروهای لباس شخصی مستقر در جلوی ساختمان شهرداری از تجمع شهروندان در این محل.
خانم مستأجر، مشخصا چه تغییراتی قرار هست در آرامستان آیچی صورت بگیره که موجب اعتراض شهروندان در سقز شده؟
میدونید از یک ماه گذشته تقریبا شهروندان روزانه در فضای مجازی خودشون هم تصاویر رو منتشر میکردن، هم اعتراض میکردن به تغییراتی که کم کم داره در این آرامستان اجرا میشه، از جمله اینکه پارکینگ رو مسدود کردن مسئولین و اجازه ورود و خروج ماشین ها و اتومبیل ها به این آرامستان داده نمیشه، خیلی سخت شده رفت و آمد شهروندان به این آرامستان و مسیرهای منتهی به مزار ژینا امینی به ویژه داره معماریش تغییر میکنه، تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ساختمانی خیلی زیادی رو از داخل حیات شهرداری به نزدیکی مزار مهسا امینی منتقل کردن و اعلام کردن که خیابان‌های اطراف مزار مهسا امینی اگه دقت کرده باشید در ویدیوهای منتشر شده در طی 9 ماه اخیر هم مشخصه که یک فضای باز بسیار خوب برای تجمع و حمایت مثلا خانواده‌هایی که در اونجا پیش مزار مهسا امینی می‌رفتن وجود داره که جمهوری اسلامی در تلاش این فضا رو به حداقل برسونه به طوری که راحت شهروندان در اونجا مستقر نشن و تجمع نکنن که این هم اعتراض شهروندان مدنی رو در پی داشته چون میدونن که مزار ژینا امینی به یک نماد انقلابی و حماسی این انقلاب تبدیل شده، هم خانواده هایی که عزیزانی رو در کنار مزار ژینا دفن کردن بسیار برای اونها هم سخت هستش که مزار عزیزانشون رفت و آمد داشته باشند.
خانم مستجر، آیا قرار هست که این اعتصابات در روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه؟
در خود فراخوان درخواست کرده بودن که همه شهرها به این اعتصاب بپیوندن، اما طبق ویدیوهای منتشر شده به طور گسترده در شهر سقز این اعتصابات برگزار شده بود و در شهر سنندج هم مثل اینکه بعد از ظهر خواستن بپیوندن به این اعتصابات که متاسفانه میلیتاریزه شده شهر و اینترنت هم خیلی ضعیف بود و ارتباط مؤثری با شهر سنندج وجود نداره در حال حاضر. اما خب شهروندان در تلاشن که با هر اقدام مسالمت آمیزی مانع بشن از این اقدام سختگیرانه جمهوری اسلامی که از طریق شهرداری و شورای شهر سقز در حال اجرای اون هست و شهروندان به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی در آستانه فرارسیدن میشه گفت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و بعد از اون جوانهای دیگری که در جریان انقلاب ژینا جانشون رو از دست دادن سختگیری‌های بیشتری خواهد کرد، سرکوب رو بیشتر میکنه، بازداشت‌ها رو بیشتر میکنه. اونها در تلاشن که مانع این اعمال فشارها بشن و تا مراسمهای خودشون رو به ویژه سالگردها رو به طور مسالمت‌آمیز برپا بکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در سالهای اخیر برخی شلیک‌های کور و بی‌هدف نیروی انتظامی در ایران به خودروهایی که در آنها تنها شهروندان عادی حضور داشتند موجب مرگ شماری از افراد عادی و بی‌گناه شده است. در حادثه شلیک به خودروی خانواده میثم پیرفلک در ایزه و کشته شدن کیان پیرفلک فرزند خردسال این خانواده توسط نیروی انتظامی، این پرسش همواره مطرح بوده که وظیفه پلیس و نیروی انتظامی که باید در وهله نخست حفظ امنیت شهروندان باشد در کجای این گونه حوادث قرار می گیرد؟ آیا پلیس می تواند در راستای انجام وظیفه حقوق شهروندی را نقض کند؟ این پرسشی است که دقایقی پیش با پگاه بنی هاشمی حقوقدان در شیکاگوی آمریکا در میان گذاشتم.
باید بگم که پلیس در این حال که وظیفه اصلی اون حفظ امنیت هست، اما در کنار اون وظیفه اصلی پلیس همچنین حفظ جان شهروندان هم هست. بنابراین باید بگیم که اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، مرز باریکی هست میان این که چه وقتی پلیس باید اقدامی انجام بده که برای حفظ سایر شهروندان منجر به کشته شدن یا از دست رفتن جان شهروند دیگری بشه. در بسیاری از کشورهای غربی و کشورهایی که پیشرفته بودند، در ارتباط با قوانین پلیس و حقوق پلیس در واقع یه سری پروتکل هایی رو قرار دادن که بسیار سختگیرانه است و بتونه در واقع مأمورین رو از این نظر آماده بکنه، هم آماده مسائل جسمی و هم مسائل روانی و ذهنی، که اونها بتونن در لحظات حساس بهترین تصمیم رو بگیرن که کمترین خسارت جانی رو بر جای بذاره. ما الان در ایران با چندین پرونده در ماه‌های اخیر روبرو هستیم که پلیس اقدام به تیراندازی مرگباری کرده، نه تنها فرد راننده بلکه خانواده و کودک درون اون ماشین بوده و میبینیم که در واقع فرد راننده حتی آسیب نمیبینه اما جان کودکانی از بین میره. در پرونده دیگه ای که در استان سیستان و بلوچستان بود، با در واقع به رگبار بستن ماشین چندین نفر از افراد خانواده، چند خانم داخل ماشین بودن و اونها جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین به نظر میرسه که پروتکل پلیس در این موارد بیشتر تمرکز داره بر مسئله این که مطمئن باشن که فرد خاطی از دست اونها فرار نمیکنه، ولو اینکه این وسط چندین جان هم از دست بره.
خانم بنی هاشمی، در این میان پلیس چه کار باید بکنه که همزمان مأموریتش که جنبه قهرآمیز ممکنه داشته باشه بتونه با حقوق شهروندان قابل جمع باشه؟
من به خاطر اینکه این چندین پرونده جدید به اصطلاح پیش اومده بود، به خصوص نگاه کردم به بعضی از پروتکل‌های کشورهای دیگه که نگاه تطبیقی داشته باشیم، دیدم که در این رابطه مثلا پلیس موظف هستش که تلاش کنه ماشین در حال فرار رو از طرق دیگر با بکارگیری در واقع ماشین تعداد بیشتری از ماشین‌های پلیس برن راهش رو سد کنن، یا از طریق پنچر کردن ماشین، یا حتی هلیکوپتر بلند بشه و در واقع تعقیب کنه. و اینا همش به دلیل این هستش که اولین و ساده ترین راه که میتونه به رگبار بستن ماشین باشه رو در دستور کار پلیس قرار ندن. اما در موارد این چنینی مدام داریم میبینیم که در ایران در واقع بر راه‌های دیگه کمتر متمرکز هست و صرف مسئله به رگبار بستن رو راه چاره میدونن برای اینکه بتونن ماشین رو متوقف بکنن. حتی به رگبار بستن ماشین هم در خود قانون به کارگیری سلاح در ماده 6 به روشنی اشاره کرده که اگر ماشینی که در حال فرار هست در چه صورتی پلیس میتونه بهش تیراندازی بکنه، در صورت اینکه حتما قطعی و به صورت یقین بدونن که این ماشین سرقتی هست یا اموال مسروق داخل ماشینه یا ماشین مهماتی رو داره حمل میکنه که حتی ممکنه بعضن اون ماشین بره و جان سایر شهروندان رو در خطر بندازه.
خانم بنی هاشمی، حالا میدونیم که همونطور که خود شما هم اشاره کردید پلیس بر صورت وظیفه‌اش حفاظت از امنیت داخلی است. این کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی چگونه حاصل میشه و چه آموزش‌هایی رو باید در همین حوزه حقوق شهروندی ببینه؟
ببینید، مسئله در واقع پیشرفته شدن پلیس و نیروی انتظامی یک کشور جزء مواردی هستش که در واقع در دستور کار بسیاری از کشورها قرار میگیره. سعی میکنن که بودجه مناسبی رو برای این کار قرار بدن که خب هم به جهت آموزش، هم به جهت آمادگی روانی و جسمی که برای پلیس در واقع مهیا میکنن، برای افراد پلیس، برای اینکه باید تصمیم گیری در لحظات بسیار سریعی صورت بگیره، باید انقدر هماهنگ باشن با هم دیگه که در واقع از وجود خطرات بعدی جلوگیری بشه. یادمون نره در خیلی از کشورها برآورده شدن حقوق شهروندی در یک سمت و در سمت دیگه حق شهروندان هست که بیان بر علیه پلیس دادخواست تنظیم بکنن و پلیس رو به چالش بکشن. از اون طرف نیروی انتظامی کشورها و نیروی پلیس در حقیقت برای جلوگیری کردن از رفتن به سمت دادگاه‌های طولانی و از سمت اینکه بخواد محکوم بشه تلاش میکنه پروتکل‌های بهتری رو تولید بکنه. به همین دلیل باید در واقع احتیاطات لازم رو در این خصوص بگیرن، باید حتما در واقع مثلا تلاش کنن که با موافق خودشون در تماس باشن در این لحظات که اجازه در واقع این کار رو بگیرن، باید قبل از شلیک کردن در واقع باز پروتکل های تیرهای هوایی و اخطار دادن و اینجور برنامه ها رو به کار بگیرن. اما در کنار تمام این موضوعات اگر پلیس ترس از کشیده شدن پاش به دادگاه و محکومیت داشته باشه، مطمئنا این نیروی پلیس خودش رو تلاش میکنه که در تربیت ذهنی، جسمی و آمادگی بهتری قرار بده.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در شیکاگو آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هشت شعبی خوشحال میشه، به ما چه رب داره؟ از شطور کنم شطور پسر زندگی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخش هستیم، آزاد نشه ما دختر خوار هستیم، ما ذلیل خوار شدیم، بدبخش شدیم تو دنیا، هر جا میرین میگین شما تروریستی.
آنتونی بلینکن داره اجازه داده عراق اینقدر از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. این پول مگه دست ملت ایران میاد؟ قسم تولید میره، صنعت میره، که کجا میره؟ این پول نیابتاً خرج اسلحه میشه، میخوره تو سر شماهایی که اونجا نشستین عقل ندارین. اینا دارن برای دلار لهله میزنن. اون وقت داری آنتونی بلینکن آقا دستون میده اینقدر پول آزاد بکنید.
آقای خامنه ای، دیدی بالاخره به اشتباه خودت پی بردی؟ چه واجب بود تو مردم رو به این بدبختی و نکبت با این برنامه اتمیت بکشید؟ چه واجب بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که همراه با همسرش میرحسین موسوی بیش از 13 سال است در حبس خانگی به سر میبرد، در یک پیام تأکید کرده که جمهوری اسلامی با لایحه حجاب و عفاف با زنان ایرانی جنگ تن به تن راه انداخته است. زهرا رهنورد پیام خود را با عبارت به نام خدای رنگین کمان آغاز کرده و در آن بازنده این جنگ تن به تن را حکومت جمهوری اسلامی قلمداد کرده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روز سه‌شنبه پس از صحبت‌های نمایندگان مخالف و موافق فوریت لایحه پرحاشیه موسوم به حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، دو فوریت آن تصویب نشد و مجلس به یک فوریت آن اکتفا کرد و به آن رأی داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که از نخبگان می‌خواهیم تا به مجلس در بررسی لایحه حجاب کمک کنند تا جلوی ولنگاری‌ها گرفته شود. اما در آستانه همین رأی‌گیری در مجلس، زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که در حصر است، پیامی در این مورد منتشر کرد و در آن بند بند لایحه حجاب و عفاف را فهرست مشمئز کننده ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی‌های طبیعی انسانی زنان خوانده. او به سردمداران جمهوری اسلامی توصیه کرده که اجبار در حجاب را برای همیشه کنار بگذارند و اگر قانونی هم در این باره وجود دارد، به دلیل فقدان پایگاه عقلانی و تضاد با منافع ملی و انسانی آن را حذف کنند و بدانند که در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران بازنده اصلی حاکمان خواهند بود. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
زهرا رهنورد یکی از پیشگامان اصلی اجرایی شدن حجاب اجباری در فضای پس از انقلاب اسلامی بود. ایشون الان به اشتباه به جنگی تن به تن میان زنان و جمهوری اسلامی بر سر یک طرح یا لایحه حالا حجاب و عفاف اجباری اشاره میکنن، در حالی که احتمالاً تعمدن فراموش کردند که جنگی که وجود داره بین ملت ایران علیه جمهوری اسلامی و بر سر کلیت و موجودیت این سیستم فاسد، تبهکار و تروریست هست، نه تنها یک یا دو قانون که اگر حالا اونها رو ما سبکتر کنیم فکر میکنیم که به خواسته های انقلاب زن زندگی آزادی رسیدیم. من فکر میکنم این ایده خانم رهنورد در واقع از اون ایده انقلاب زنانه در دوران موسوم به اصلاحات اومد که سعی میکرد با ایده های کمک به بقای جمهوری اسلامی مثل آزادسازی حجاب، حفظ نظام رو پیاده سازی کنه.
زهرا رهنورد در بخشی از پیام خود آورده است که حاکمان جمهوری اسلامی به دلیل منافع سیاسی و تداوم قدرتشان هنوز باور ندارند که از زمان کودتای انتخاباتی 88 به این سو، به ویژه پس از بنوشته او قتل حکومتی دخترک بیگناه کرد ژینا امینی و جنبش پرشکوه زن زندگی آزادی، تاریخ کشور ما بار دیگر ورق خورده و فصل جدیدی در زندگی مردم آغاز شده. زهرا رهنورد در نهایت زنان و جوانان را پیشتاز این فصل جدید در مبارزه با استبداد تلقی کرده و نوشته خواسته های ملت ارتقا یافته است. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی:
ناگفته نماند که این روزها گردن ننهادن به آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب اجباری بر مردم تحمیل میکنه به یک روش مبارزاتی علیه حاکمیت ایران تبدیل شده و زنان و مردان با پیروی نکردن از آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی هست و پوشش دلخواه آنها هست، در واقع اعتراض خودشون رو به رساترین نحو ممکن در خیابانهای ایران علیه حاکمیت فاسد این رژیم نشون میدن.
بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی در کنار تحلیلگران و برخی روحانیون نیز در هفته‌های اخیر برخوردهای قهری با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری را مغایر با اصول قانون اساسی، غیر اصولی و حتی غیر شرعی خواندند. از جمله آنها محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق، گفته است که حجاب را با زور نمی‌توان به جامعه تحمیل کرد.
10 سال 11 سال
می‌بینیم خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
سال وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
اونارو قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی، 22 خرداد در آغاز سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین وارد ونزوئلا شد. او پس از ورود به کاراکاس با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد. هنوز جزئیاتی از توافق ایران و ونزوئلا منتشر نشده، اما خبرگزاری دولتی ایران هفته گذشته بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد که انتظار می‌رود رئیسی در این سفر اسنادی را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه امضا کند. همکارم پروانه وحیدمنش در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در بن آلمان گفتگو کرده است.
رابط تهران و ونزوئلا اعلام می‌دونیم که دیگه سابقه 50-60 ساله در ریاست 1946 که این رابطه برقرار شد. ما یه رابطه عادی داشتیم با این کشور در دوران شاه، بعد از انقلاب، حتی اون چیزی که خب رابط رو به یه سطح متفاوتی برد از دوران احمدی نژاد شروع شد، تحت عنوانی که ما می‌خوایم بریم در حیات خلوت آمریکا نفوذ بکنیم، مثلا تحریم‌ها رو دور بزنیم، به خصوص که در اونجا هم آقای چاوز ضد امپریالیسم مثلا حاکم بود و تو این رابطه ها رابطه فشرده ایجاد کردن خارج از توجیهات اقتصادی و ارزیابی های این که چقدر این بلاز اقتصادی توجیه داره. یک سری پروژه ها را افتاد، از ماشین خودرو سازی ایران خودرو تا تراکتور سازی تا پروژه های خونه سازی، همه این حرفا که خب ما میبینیم علاوه که تحت عنوان مناسبات راهبردی هم ازش یاد میشه، دوره آقای روحانی اکثر این پروژه ها میخوابه. یعنی طوری که الان صحبتی که هست که این آقای رئیسی رفته ونزوئلا که دوباره میخوان خط تولید خودرو و تراکتور سازی رو احیا بکنن. یعنی پروژه هایی رو که ظرف 8 سال دوره آقای روحانی با توجه به اینکه اصولا دغدغه دولت روحانی چیزی دیگه بود و معلوم نشد اون مناسبات که استراتژیک توصیف میشد چجوری یه دفعه 8 سال تعطیل میشه با توجه به هزینه هایی که برای ایران داشته. تو این چارچوب میبینیم که آقای رئیسی پا گذاشته جا پای آقای احمدی نژاد. حرفی که میزنه در آستانه سفرش به ونزوئلا و بعدا هم در مصاحبه مطبوعاتی دیروز با آقای مادورو اینه که ما عمدتاً به خاطر دشمن مشترکی که داریم این مناسبات راهبردی رو ایجاد میکنیم و ما میخوایم تو حیات خلوت آمریکا باشیم و با نظام سلطه مقابله داریم، بدون اینکه خب عنوان بشه که اصولا منفعت ایران برای منفعت این رابطه برای توسعه اقتصادی ایران برای ارتباط بهترش با جهان چه خواهد بود. در نظرم بگیریم که مثل کشوری که آقای رئیسی داره میره، یعنی نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا در آمریکای لاتین، مشکلاتشون مشکلات اصلی با آمریکا دارن، زیر تحریم آمریکا هستن. خب توی منطقه میدونیم که حکومت‌های چپگرای دیگه یا حاکمن، از برزیلش گرفته تا آرژانتین تا کولومبیا تا شیلی، ولی چون اونها روابط متوازنی با جهان دارن حتی در صدد بر نیومدن که دعوت بکنن از آقای رئیسی که با انگیزه ها و اصطلاح نگاه خاصی داره میره به این سفر و مناسبات به اصطلاح بحث‌انگیزی هم با مسائل بین‌المللی داره. تو این چارچوب که بازم همطور که اشاره شد یه نوعی از احیای دوباره همون رویه و رویکرد دوران احمدی نژاد که خب لزوماً به سود منافع ملی ایران نخواهد بود.
بیشتر ایالات متحده هشدار داده بود درباره نفوذ تهران در آمریکای لاتین و همچنین خب حضور حزب الله در این منطقه. فکر میکنید این مناسبات در حال حاضر در چه شکل و قالبی دنبال میشه؟
خب برای آمریکایی درسته که هر گونه توجه به نوع نگاهی که به اصطلاح آمریکای لاتین به عنوان اصطلاح پشت جبهه خودشون یا دورانی به عنوان حیات خلوت خودشون تعریف میکردن اینه که یک کشوری از به صرف مقابله، یعنی با نگاه روی کرده مقابله با آمریکا بخواد در اون منطقه نفوذ و حضور به هم برسونه، طبیعیه که براشون مشکل داشته باشه. هرچند که آقای جان کربی در این سوالی که ازش کردن دیروز راجب این چه نگاهی داره به این سفر آقای رئیسی، خب یه مقداری میگن راحت برخورد کردن که ما هر کشوری میتونه انتخاب بکنه که با کدوم کشور بره یا بیاد. اون چیزی که نگرانی آوره رفتارهای به سبب بی‌ثبات سازه که برای ما مسئله است و ما در تلاشیم که در رابطه با ایران این مسائل رو رفع و رجوع بکنیم. ولی خب همونطور که اشاره شد اگر این مناسبات از این عرصه‌های اقتصادی غیر موجه قسمت فراتر بره، به خصوص که بخواد راجع به مسائل نظامی و موشکی این حرفا هم گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که با به اصطلاح حساسیت بیشتری از سوی واشنگتن دنبال بشه. اونطوری که آقای مادورو میگه که ما در جنگ سایبری که داشتیم آقای سلیمانی اومده و کلی کمک کرده به ما. یعنی اگر این جنبه روابط و این مناسبات بره به عرصه های نظر حساس نظامی و امنیتی، طبیعیه که آمریکایی هم شاید این مقدار تمرکز و حساسیتشون بیشتر بشه.
بازار تلفن‌های سوری
سوهر داشته
کرد حسد یایان سعدی
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
22:29 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده مجله شب خواهید بود.